بخش دوم جلسه دوم جامعه شناسی سیاسی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. خب بحث امروز ما از یه مقدار دقت بیشتری برخوردار هست، باید عزیزان یه مقدار توجه بیشتری داشته باشن به این بحث و من پیشنهاد میکنم حتما 80 صفحه اول کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی رحمت الله علیه دیده بشه و همینطور پیشنهاد میکنم کتاب 40 حدیث، شرح 40 حدیث امام رحمت الله علیه، اون حدیث فطرتش مطالعه بشه، چون اونجا همین بحث رو امام رحمت الله علیه توضیح دادن. و من خلاصه ای از این نظریه رو در کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی اونجا هم آوردم، اون رو هم اگه دوستان مطالعه کنن باز خوب هست. البته خب روی کرده ما اندکی توی اینجا متفاوته، ولی اصل بحث در واقع تفاوتی نداره. تا اینجا چی گفتیم؟ عرض کردیم که برای اینکه ما بتونیم روابط قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی رو درست تحلیل بکنیم، احتیاج داریم به ابزارهای مفهومی و نظری، و این بحث ما رو برد به این سمت که مباحثی که در فلسفه نظری تاریخ مطرح میشه و فیلسوفان تاریخ مطرح میکنند که محرک در واقع تاریخ چیست، یا به تعبیر دیگه محرک انسان‌ها در رفتارهاشون چیه. گفتیم عده این محرک‌ها رو در بیرون از وجود انسان پیگیری می‌کنند که ما اونها رو در حد البته عامل یا مانع یا عامل تسهیل کننده و تسریع کننده می‌پذیریم، نه بیشتر. اما نقش رو ما بیشتر می‌دیم به درون انسان. برای اینکه محرک‌های معرفتی و انگیزشی رو بتونیم اندکی باهاش بیشتر آشنا بشیم، گفتیم از نظریه دو فطرت امام خمینی رحمت الله علیه استفاده می‌کنیم که در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل آمده. بر اساس دیدگاه حضرت امام، فطرت انسان و آفرینش انسان دو وجه داره. یه وجه روح الهی داره، یه وجه در واقع اصلی داره که ازش با عنوان فطرت مخموره یاد میکنه، که این فطرت مخموره باعث میشه انسان به لقای الهی نائل بشه. به یک فطرت محجوبهی در وجود ما هست، یک بخشی از آفرینش ما آفرینش مادی هست که اون بخش فطرت محجوبه اگر در ریاست فطرت مخموره قرار بگیره به ما نفع میرسونه، ولی اگر فطرت محجوبه خودش ریاست وجود انسان رو به دست بگیره و فطرت مخموره در زیر دست و پای انسان بیفته، این باعث میشه که انسان از آخرت غفلت بکنه و فقط دنیا براش هدف اصلی بشه. در هر صورت چه فطرت مخموره بر انسان حاکم بشه چه فطرت محجوبه، انسان ویژگیش اینه که کمال طلب است و از نقص متنفر است. همین بر این اساس عرض کردیم با توجه به قوای باطنی انسان و با توجه به این که ریاست با کدوم فطرت و با کدوم قوه در انسان باشه، ما 8 نوع انسان داریم که یک نوع انسان میشه انسان طراز دین، 7 نوع انسان انسانهایی هستن که دینداران دوست دارن که اونها هدایت بشن و از مسیر ضلالت در واقع نجات پیدا بکنن. انسانی که ریاست وجودش رو عقل بر عهده میگیره، قوه شهوت و غضب و شیطنتش تبدیل میشن به عفت و شجاعت و حکمت، و عفت و شجاعت و حکمت مساویست با عدل، چون این انسانی میشود انسان عاقل عادل. و انسان عاقل و عادل انسان متدین هست، انسانیه که دعوت انبیا رو قبول میکنه و در مسیر انبیا قدم برمیداره. اما انسانی که شهوت ران باشه یا در رند خوب باشه یا شیطان صفت باشه یا ترکیبی از این قوا که 7 نوع انسان اینجا متولد می شد، اینها انسانهایی هستند که از مسیر دین و انبیا دورن. و اگر به این نکته خوب توجه کنید و از دین هم اینها استفاده بکنن، در صورتی خواهد بود که دین هم به عنوان یک ابزار بهشون کمک بکنه که به شهوات و ارزم بزرگ شما در رند خویی و شیطان صفتی خودشون برسن. یعنی همون تعبیر امام حسین علیه السلام که فرمود الناس و عبید و دنیا و دین و لایقون علا السنتهم، یعنی انسان شهوتران که اسم دیگرش میشه، اسم سیاسیش میشه انسان منفعتگرا، انسان در رند خو که مفهوم سیاسیش میشه انسان سلطه طلب، انسان شیطان صفت که مفهوم سیاسیش میشه انسان مکار، انسان هیلگر، روباه صفت به قول ماکیاولی، که اینها اگه در سطح دولت بیاد، چون همینها تو دولت هم خودش رو نشون میده و در جامعه هم نشون میده، میشه یه دولتی که فقط دنبال منافع ملی خودش هست، این میره دنبال استعمار، دنبال امپریالیسم، دولتی که دنبال سلطه هست میشه دولت سلطه طلب، دولتی که دولت مکار هست، هیلگر هست، خب مشهور دیگه انگلیس به عنوان یک دولت روباه صفت. خب در اندیشه امام دولت امریکا یه دولتی بود که هر سه تا ویژگی رو داشت، یعنی دولت امریکا هم در رند خو هست، گرگ سلطه طلبه و میخواد کشورهای دیگه زیر سلطه او باشن، هم شیطان بزرگ مکار هیلگر و هم منفعت گراست، گسترش در واقع منافع خودش رو دنبال میکنه، اصلا به فکر کشورهای دیگه نیست. اما دولت عاقل عادل دولتی هست که دنبال عقلانیت و عدالت، دنبال معنویت، و افراد عاقل عادل اینها افرادی هستند که با ظلم و امپریالیسم و استعمار و تبلیغات شیطانی مقابله میکنن. خب با توجه به این بحث تا اینجا، حالا من سعی کردم با یک زبان دیگری خلاصه ای از بحثی رو که خدمتتون جلسه قبل عرض کرده بودم بگم. خب سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا وقتی ما میخواییم تحولات سیاسی اجتماعی یک جامعه ای رو بررسی بکنیم، یعنی با این حساب باید بریم آرا و افکار و اندیشه ها و محرک های معرفتی و انگیزشی آحاد مردم رو بررسی کنیم تا بررسی ما یک بررسی علمی باشه؟ آیا چون این چیزی اصلا مقدور هست؟ خب پاسخ منفیه، نه اصلا همچین چیز ممکن نیست. مثلا ما الان بریم رابطه قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی رو در ایران عصر مشروطه مورد بحث و بررسی قرار بدیم، خب اصلا برای ما یک چنین کاری مقدور نیست که ما بریم بررسی کنیم ببینیم که آرا و افکار تک تک مردم چی بوده، محرک هاشون چی بوده. حتی همین الان هم مقدور نیست، حتی در نظرسنجی هایی که میشه و گاهی بررسی های میدانی که صورت میگیره مستحضرید دیگه، یک جامعه آماری نمونه انتخاب میشه و از اونها نظرسنجی میشه. پس ما چی کار میکنیم؟ یعنی روش مورد نظر ما چیه؟ ما از روش نخبه گرایانه استفاده میکنیم. در این روش جامعه به دو بخش تقسیم میشه، نخبگان و مردم عادی. در واقع از منظر این بحث مردم عادی دنبال رو نخبگان هستند. ما اگر میخواییم که روابط قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی رو در یک جامعه تحلیل بکنیم، باید ببینیم که نخبگان اون جامعه، گروه های مرجع در اون جامعه، اینها چگونه میاندیشن، چگونه فکر میکنن، دیدگاهشون چیه، احزابی که وجود دارن و امثال اینها. خب وقتی که دیدگاه نخبگان رو ما در یک جامعه بررسی کردیم، دیدگاه مردم رو هم به طور طبیعی داریم، چون هر کدوم از این نخبگان یه وزن و اندازه‌ای دارن. وزن و اندازه هر گروهی با توجه به حامیانش و پیروانش و کسانی که در اون گروه و دسته حضور دارن یا عضو هستند یا حامی اونها هستند سنجیده میشه. البته منظور ما هر نوع نخبه ای نیست. خب نخبگان مستحضرید به دو گروه تقسیم میشن، نخبگانی که ابزاری هستند، یعنی صاحبان ثروت و قدرت مثلا نظامی، قهرمانان، ورزشکاران، امثال اینها، به یه نخبگان فکری که بیشتر نخبگان فکری هستند که سازنده عرصه سیاست و دین و مذهب و اقتصاد هستند. نخبگان ابزاری معمولاً در اقدامات و افکار خودشون در یک جامعه ای که بخواد بر اساس آموزه‌های دانشی و معرفتی حرکت بکنه، معمولاً تکیه میکنن به نخبگان فکری. به طور کلی تعداد نخبگان در هر جامعه خیلی کمه، اما دوباره با تقسیمی که نخبگان میشن به نخبگان ابزاری و فکری، تعداد نخبگان فکری باز خیلی کمتره. نخبگان فکری دوباره تقسیم میشن به سه دسته: نخبگان فکری که تولید فکر میکنن، نخبگان فکری که افکار تولید شده را توزیع میکنن، و نخبگان فکری که مصرف کننده هستند. البته در معنای دقیق کلمه شاید گروه سوم رو دیگه ما نتونیم جزء نخبگان به حساب بیاریم، یعنی بیشتر همون دو گروه اول نخبه هستند: نخبگان تولید کننده افکار و ایده ها و نخبگان توزیع کننده افکار و ایده ها. مثلا اگر ما بخواهیم اساتید دانشگاه ها رو بررسی کنیم منظر نخبگی، میگیم به دو دسته تقسیم میشن. بعضی از اساتید تولید کننده فکر، نظریه و اندیشه هستند. بعضی از اساتید نظریات تولید شده را توضیح میکنند. اینا تدریس میکنند توی کلاس های درس نظریات دیگران رو. اما مصرف کنندگان شاید عموم جامعه باشن یا مخاطبان در هر حوزه‌ای، در واقع اونا میشن مصرف کننده. خب با این حساب تعداد نخبگان تولید کننده خیلی کم میشه. مثلا تو مباحث مذهبی عمدتاً مراجع هستند که تولیدات فکریشون مورد توجه مردم قرار میگیره و مورد توجه مقلدین قرار میگیره. یا در عرصه‌های مثلا سیاسی وقتی نگاه کنیم میبینیم تولید کنندگان فکری خیلی خیلی کمند. از این نظر ما یه چارچوب ارائه میدیم برای بررسی روابط قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی، که این فرمول البته در هر جامعه‌ای میتونه مورد استفاده قرار بگیره، ولی در جامعه ایران ما الان داریم این فرمول رو تطبیق میدیم و مطرح میکنیم. در یک جامعه مثل جامعه ایران یه دست از نخبگان، نخبگان مذهبی هستند، دسته دوم نخبگان سیاسی هستند، دسته سوم نخبگان جدید یا به اصطلاح روشنفکران هستند، و گروه چهارم هم بیگانگان هستند، یعنی سفرا، نمیدونم، دیپلمات‌های بلند مرتبه کشورهای دیگر، که من از اینها با عنوان نیرو هم تعبیر کردم، یعنی گفتم نیروی دین، نیروی دولت و هیئت حاکمه، نیروی روشنفکری و نیروی بیگانه. خب ما در هر کدوم از این نیروها در واقع اون نخبگان رو داریم، پیروان و حامیانشون رو هم داریم. مثلا در نیروی دین ما مراجع رو داریم، بعد از مراجع علما رو داریم که دیدگاه های مراجع رو توضیح میکنن در جامعه، روحانیون، طلاب، مبلغان و مردم مذهبی رو داریم. در بحث دولت، دولت اینجا نه به معنای قوه مجریه، دولت به معنای حاکمیت، سامانه اداره جامعه. در بحث دولت ما قبل از انقلاب مثلا شاه رو داریم، نخست وزیر رو داریم، کابینه رو داریم و کارمندان دولت تا سطوح پایین، حالا اونایی که فلسفه سیاسی دولت رو پذیرفته باشن، حامیان دولت، نیروهای نظامی، انتظامی، امثال اینها. توی بعد از انقلاب اسلامی ما در بحث دولت ولایت فقیه و رهبری رو داریم تا قوای سگانه و رئیس جمهور و کابینه و تا بیاد نیروهای پایین. روشنفکران هم همینجور روشنفکران رو داریم و کسانی که پیرو به این روشنفکران هستن و نیروهای بیگانه هم که مختلف بودن دیگه، از سالهای در واقع قبل از انقلاب برید، حتی قبل از دوره پهلوی، همیشه این بیگانگان به هر حال مثبت یا منفی در ایران ایفای نقش میکردن. مسئله‌ای که وجود داره اینه که در هر کدوم از این نیروها دوباره ما تنوع رو داریم. مثلا اینجور نیست که نیروی دینی یک دست باشه. ما مثلا علمای اخباری رو داریم، علمای اصولی رو داریم، موافقان حکمت و فلسفه رو داریم، مخالفان حکمت و فلسفه رو داریم. اصولی ها تقلید رو یه امر واجب می دانن بر کسی که خودش مجتهد نیست و یا به احتیاط عمل نمی کند، ولی اخباری ها اصلا تقلید رو قبول ندارن و رابطه مردم و علما رو رابطه مستمع و محدث می دانن و از این قبیل موارد. توی روشنفکران هم که بیایم همینجور، ما روشنفکران آنگلوفیل رو داریم، روشنفکران روسوفیل رو داریم، یعنی روشنفکرانی که به روسیه و گروه چپ تعلق داشتن، رویکرد مارکسیستی داشتن یا رویکرد سوسیالیستی داشتن، و روشنفکران و منور الفکرهایی که غربگرا بودن، لیبرال مسلک بودن و رویکردهای اینگونه‌ای داشتن، یعنی کسانی که با گفتمان آزادی بیشتر فکر میکردن و میاندیشیدن و کسانی که با گفتمان عدالت و مساوات در واقع شناخته میشدن. بنابراین اگر ما بخواهیم تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر رو ازش یه درک نسبتاً مناسبی داشته باشیم، ناگزیر هستیم یکی یکی این نیروها رو مورد بررسی قرار بدیم. با توجه به بحثی که من در جلسه اول مطرح کردم، ما سعی میکنیم که دیدگاه های اینها و اندیشه های اصلی و رهبران اصلی هر جریانی رو مورد بررسی قرار بدیم، حول برنامه هایی که اینها برای پیشرفت ایران و رهایی ایران از انحطاط داشتن. خب و همینجور رابطه اینها رو هم با هم بسنجیم، یعنی رابطه هر کدوم از این نیروها با اون ستا نیروی دیگه، تا از مجموع اینها در واقع شناخت مناسبی پیدا بکنیم نسبت به روابط گذشته قدرت سیاسی و اجتماعی، روابط کنونی قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی، و بتوانیم پیشبینی بکنیم روابط آینده قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی در ایران رو. خب یک سوال اینجا میمونه و اون این هست که ما تا الان متمرکز شدیم بر محتوای باطنی گروه های مختلف، جریان های مختلف و نخبگان، و اینکه اینها آیا بیشتر بر عقلانیت و عدالت و دین تأکید دارن یا اینکه نه بر منفعت گرایی تأکید دارن یا بر سلطه گرایی مثلا تأکید دارن یا بر شیطنت گرایی تأکید دارن یا بر ترکیبی از اینها در واقع تأکید دارن. یعنی میخواییم نیروها رو بررسی بکنیم ببینیم اینها متعلق به گفتمان عقلانیت و عدالت هستن یا مبتنی بر گفتمان منفعت گرایی یا مبتنی بر گفتمان سلطه گرایی و سلطه پذیری یا مبتنی بر گفتمان شیطنت گرایی، تزویر گرایی و روباه صفتی در واقع، یا تلفیقی از این ستای اخیر که چهار صورت هم تلفیقی هاش میشه، در مجموع هفتا گفتمان رو اینجا شکل میده. خب آیا ما قائل به عوامل بیرونی اصلا نیستیم؟ یعنی به یه تعبیر دیگه اگه بخوایم بگیم، آیا ما کارگزار محور هستیم؟ معتقد هستیم که جوامع انسانی با محوریت نخبگان و افکار و اندیشه های نخبگان همه امور رو پیش میبرند، با محرک های معرفتی و انگیزشی درونی همه امور پیش میره و همه رفتارها ساخته میشه، یا نه عوامل بیرونی هم نقش دارن، جغرافیا، نژاد، سلطه خارجی، به هر حال به عوامل خارج از اراده انسان مثل عوامل جغرافیایی، عوامل اقتصادی، یا در یک تعبیر کلان به ساختارها چه نمره‌ای میدیم؟ آیا ساختارها رو هم در ساختن تحولات صاحب نقش میدانیم یا نه؟ به نظر ما ساختارها و عوامل بیرونی به طور کلی به عنوان علت و یا دلیل ظاهر نمیشن، بلکه بیشتر به عنوان عامل یا مانع ظاهر میشن. من برای اینکه این سه تا واژه رو خدمتتون توضیح بدم، یعنی واژه علت، واژه دلیل و واژه عامل رو یه مثال میزنم بعد تطبیق میدم براتون. ببینید یه کسی که داره رانندگی میکنه متوقف میشه یه جا، یه راننده اتومبیلش رو یه جا نگه میداره. این که اینجا اتومبیل رو نگه داشت، اگر ما از علت توقفش سوال کنیم، علت توقف چیزی است که ما میگیم وقتی علت بیاید معلول هم میآید. به عنوان مثال، مثلا این ترمز گرفته، ترمز باعث توقف اتومبیل شده. در علت آگاهی، اراده، اینها شرط نیست. یعنی این چه حواسش باشه چه نباشه، پاشو که رو ترمز بگذاره اتومبیل توقف میکنه. یه مثال باز همینجا بگم، مثلا وایستاده میگه آقا علت توقفتون چیه؟ میگه بنزینم تمام شد. بنزین که تمام بشه، سوخت اتومبیل که تمام بشه، اتومبیل وای میسته. حالا چه راننده نیتی این کار رو داشته باشه چه نداشته باشه، چه تصمیم به توقف داشته باشه چه نداشته باشه. پس علت یه چیزیه که وقتی اتفاق بیفته معلول اتفاق میافتد. آگاهی ما و اراده ما و تصمیم ما اونجا نقشی نداره، چه ما تصمیم گرفته باشیم اون کار رو بکنیم چه تصمیم نگرفته باشیم. سوخت اتومبیل تمام بشه، اتومبیل وای میسته. پا رو ترمز بگذاریم، اتومبیل وای میسته. خب گاهی میگیم عامل توقف چیست؟ میگیم چرا وایستادی؟ منظور ما از چرا عامله. اون میگه که دوستم دست بلند کرد، براش وایستادم. ببینید عامل توقف دیدن دوسته. چرا وایستادی؟ پلیس دست کن داد وایستادم. پلیس عامل توقفه، عامل توقف اتومبیله. دوستش رو دیده عامله. وایستادم مسافر سوار کنم، مثلا مسافرکش ماشین. خب دیدن مسافر، وایستادم مسافر پیاده کنم، وایستادم دوستمو پیاده کنم. اینا میشن عوامل. دلیل چیه؟ دلیل یه عنصر فرهنگیه، دلیل یه عنصر اندیشه‌ایه، یه عنصر فکریه. یعنی دلیل جایی وسط مطرح میشه که ما آموزشش رو قبلا داده باشیم به فرد. مثلا اگر از همین راننده ما سوال کنیم که تو چرا توقف کردی، به ما بگه چون چراغ قرمزه، من به خاطر اینکه چراغ راهنمایی قرمز هست وایستادم. ببینید چراغ قرمز باشه علت توقف نمیتونه بشه. یعنی ممکنه چراغ قرمز باشه، چراغ راهنمایی قرمز باشه، ولی یه راننده‌ای بزنه بره، اصلا توقف نکنه. مثل ترمز نیست، مثل تمام شدن بنزین نیست که میگیم بنزین تمام بشه، سوخت اتومبیل تمام بشود، اتومبیل توقف میکند. به ذهنیت راننده کاری نداره. اما دیدن چراغ راهنمایی رانندگی یک امر دلالتیه، یک امر آموزشیه. یعنی باید فرد آموزش دیده باشه که چراغ قرمز علامت توقفه، چراغ سبز علامت تردده، جواز تردده، چراغ زرد مثلا احتیاطه، چشمک زن احتیاطه و امثال اینها. بنابراین دلیل جاییه که ما با یک امر انسانی، یک امر مفهومی، یک امر آموزشی در واقع سر و کار داریم. پس با سه تا مفهوم سر و کار داریم: علت تحولات، علت تحولات سیاسی و اجتماعی. ممکنه یه وقت در یک جامعه ای یه سری از تحولات علت داشته باشه، نه دلیل نه عامل. چگونه؟ مثلا در یه جامعه ای زلزله اتفاق بیفته، بعد منشأ یه سری آثاری بشه. سیل اتفاق بیفته، بعد منشأ آثاری بشه. خب سیل و زلزله اینا علت یه سری پدیده ها هستن، نه دلیل نه عامل. گاهی دلیله، ما برای وقوع یه سری پدیده ها دلیل داریم. مثلا میگیم اندیشه ولایت فقیه و اندیشه سیاسی اسلام دلیل وقوع انقلاب اسلامیه. یه کسی میگه که نه، مثلا افزایش درآمدهای نفتی و توسعه مثلا شتاب زده ایران به سمت مدرنیته عامل انقلاب اسلامی شده. یه کسی هم ممکنه که عامل خارجی رو در نظر بگیره. پس گاهی علت داریم، گاهی دلیل داریم. دلیل همون امور اندیشه‌ایه و باطنیه، امور درونی ما هست که ما چطوری فکر میکنیم و میاندیشیم. گاهی عامله، عامل به بیرون برمیگرده دیگه. مثلا شما وقتی میخواستید بررسی کنید انقلاب اسلامی رو، میایید بررسی میکنید آیا عوامل بین المللی برای وقوع انقلاب مساعد بوده یا نبوده، کند کننده بوده یا تسهیل کننده بوده یا تسریع کننده بوده. ما میبینیم که وقوع انقلاب اسلامی در ایران به لحاظ شرایط بین المللی در واقع از نظر دو تعبر قدرت عامل تسهیل کننده و تسریع کننده ای نداشته، چون هر دو ابر قدرت طرفدار شاه و رژیم پهلوی بودن. ولی پس این کند کننده بوده. در واقع میگیم شرایط بین المللی یه شرایط کند کننده ای بوده، نه اینکه شرایط مساعدی باشه. شما وقتی آتش روشن میکنید، کبریت که میزنید، این کبریت زدن گاهی طوفان بیرون نمیذاره کبریت تا رو روشن میشه خاموش میشه، میگیم اینجا یه مانع وجود داره. گاهی وقتی ما آتیش روشن میکنیم یه خورده بنزین روی آتیش میریزیم، سوختن تسریع میشه و تسهیل میشه، میگیم این عامل تسهیل کننده است، تسریع کننده است. گاهی آب میریزیم روی آتش، سوختن کند میشه یا سوختن اصلا تعطیل میشه، اون آب میشه مانع یا عامل کند کننده. پس ما عوامل بیرونی رو، علل بیرونی رو، غیر از علل ببخشید، عوامل رو در حد تسهیل کننده یا تسریع کننده یا کند کننده یا مانع به رسمیت میشناسیم. ولی دلیل همون محتوای باطنی انسان هست. علت هم البته میتواند ایفای نقش بکنه، ممکنه که انسان از اونها آگاهی داشته باشه یا علل طبیعی باشه و انسان از اونها آگاهی نداشته باشه. این خلاصه چارچوب نظری که من میخواستم خدمتتون بگم. با این مقدمه ما انشالله جلسه بعد میریم سراغ بحث نظام سیاسی و دولت در ایران معاصر. یعنی اول قدرت سیاسی رو مورد شناسایی و بررسی قرار میدیم، بعد میریم سراغ بررسی نیروهای دیگر و البته در ضمن بحث روابط هر نیرو با نیروهای دیگر رو هم به اون مقداری که زمینش فراهم شده باشه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. من اینجا در خدمتتون هستم که اگر سوالاتی دارید، نقدهایی دارید، تکمله‌ای دارید، هر مطلبی که راجع به این بحث دارید بفرمایید تا استفاده بکنیم از محضر شما. صلی الله علیه سیدنا محمد و آل محمد. سلامت باشید. بفرمایید آقای خادم الرسول.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. آقای دکتر، من دو تا سوال خدمتتون دارم. یکی این که از نظر مقام معظم رهبری که روی کرده نخبه گرا به نظر شما نسبتی با اندیشه‌های ایشون داره؟ و اگر داره روی کردشون نسبت به نخبگان جامعه چجوریه؟ با چه روی کردی سعی دارن در واقع باشون تعامل بکنن؟
بله
بله. سوال دوم بپرسم؟
بله بله.
سوال دوم در مورد چارچوب نظری دو فطرت امام خمینیه. بازم ببینم که خب این چارچوب نظری بیشتر در واقع بر اساس اختیار و اراده انسان هست و در واقع نقش اصلی رو به انسان میده و چیزی که من حالا دیدم هم که دامن خوندم تقریبا بخش مهمیش رو شرح جنود اخلاقیات خیلی به بیرون از انسان اشاره نمی کنه، در حالی که ما به حال تو در واقع چارچوب نظری خود اسلام در واقع اینه که یه امری بین هر دو هست، یعنی اختیار و اراده، بین اختیار و ساختار در واقع امری بین این دوتا هست. بازم ببینم که این رو چجوری تعبیر میکنه چارچوب نظری امام، آیا توجهی به این مسئله ساختار بیرونی داشته یا نه؟ در خدمتون هستم.
بله متشکر. دوستان دیگه هم فرمایشاتشون رو بفرماین، بعد من آخر یه بار جمع‌بندی میکنم.
استاد خسته نباشید.
سلامت باشید.
خداوند این خدمت شما همه دوستان. تو بحث چارچوب روابط قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی، اون نیروی چهارم بیگانگان رو که اشاره فرمودید، حالا تو مصادیقش بیشتر به نظرم یه سری چون اسباب مثال بود اشاره فرمودید، این تو دامنه بیگانگان ما مثلا ابزارها مثلا رسانه ها یا سیاست های پیشبرنده رفتار بیگانگان رو هم میتونیم ذیل مثلا این تغییر و تحولات روابط بدانیم، چون مثال هایی که اشاره فرمودید مثلا در قالب افراد بود. این حالا این دامنه بیگانگان رو تو چقدر میشه بهش بس داد و اشاره کرد؟ ممنون میشه.
بله متشکر. دوستان دیگه؟ خب خیلی ممنون، من توضیح میدم اینها رو، باز اگه دوستان سوالی داشتن در خدمتتون در خدمتشون هستم. مقام معظم رهبری این دیدگاه سگانه ای رو که من عرض کردم، یعنی بحث اصول دین، اخلاق و فروع دین، در آثارشون هست. مثلا ایشون در بحث تربیت از سه نوع تربیت یاد کردن: تربیت اعتقادی، تربیت اخلاقی و تربیت قانونی. اگه توی حدیث ولایت سرچ بکنید، جستجو بکنید، اون میاد. اما این بحث اخیری که شما فرمودید، یعنی نگاه مقام معظم رهبری به نخبگان چیست، خب ایشون مستعذرید، بحث مفصلی داشتن راجع به عوام و خواص و نقش خواص در پیشرفت و انحطاط جامعه. و در اون تحلیل هایی که از تاریخ صدر اسلام داشتن، اگه باز خطبه های نماز جمعه ایشون رو دوستان شنیده باشن یا مطالعه کرده باشن یا بعضی سخنرانی های دیگری رو که داشتن یا کتاب هایی رو که نوشتن، مثل کتاب همرزمان حسین علیه السلام و کتاب انسان 250 ساله و دیگر کتاب هایی که از ایشون منتشر شده، اگه دوستان ببینن ایشون سهم اصلی و اساسی رو در انحراف، در انحرافاتی که تو صدر اسلام پیش آمده به خواص میدن. یعنی میگن اون دنیا طلبی خواص و به تعبیر من متدانی شدن خواص، کیشون میگن دنیا طلبی خواص، همون دنبال منفعت رفتن خواص، باعث انحرافات بزرگی شد. مثلا شما کتاب صلح الحسن رو که ایشون ترجمه کردن و اولش هم نوشتن که من میخواستم بحث صلح امام حسن رو کتابی بنویسم، فیش‌هایی جمع کرده بودم، وقتی به این کتاب آقای آل رازی رسیدم دیدم که شیخ رازی آل یاسین ایشون همون کاری رو کرده که من میخواستم انجام بدم، لذا این رو ترجمه کردم و دیگه یادداشت‌های خودم رو کنار گذاشتم. بنابراین در اندیشه مقام معظم رهبری، نخبگان یا همون خواص سهم بسیار اساسی دارن، هم در پیشرفت جامعه هم در پسرفتش، و به طور مشخص خواص صدر اسلام اون دنیاگرایی که گرفتار شدن باعث شد که اون اتفاقات در جامعه صدر اسلام پیش بیاد، امام حسن وادار بشه و ناگزیر بشه که صلح بکنه، امام حسین علیه السلام به شهادت برسه، همون تعبیری که در روایات هم هست که ارتد الناس بعد النبی الا مثلا سلاس یا اربع و امثال اینها. البته ایشون از این روایت یه تحلیل دیگری داره غیر از تحلیل رایج، ولی اصل قضیه رو ایشون مطرح کردن که عرض کردم با همین نگاه به بحث خواص میتونید ببینید، و حتی اگر فرصتی داشتید در جلسه هم به نظرم خوبه یه گزارشی بدید که فرمایش حضرت آقا توی این بحث چیه. اما راجع به بحث بله
اصفایی میکنم، میتونم یه نکته اضافه بکنم؟
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
ایده ای وجود داره، یا حالا بگم یه فرضیه بگم، من حالا نظریه نشده، که رهبری در واقع نظرشون در مورد نخبگان این هست که برایند فکریشون، برایند فکری نخبگان باید منجر به ایجاد یک جامعه مدنی در ایران بشه. به خاطر همین ایشون اجازه میدن که نخبگان در یک فضای آزاد با هم دیگه رقابت بکنن و تأثیر بذارن رو جامعه. مثلا میگم اگر قرار بود که رهبری از موضع خودشون در واقع با به نخبگان در واقع با نخبگان تعامل بکنن، خب طبیعتاً احتمال زیاد اجازه میدادن که نخبگانی باشن که فقط به مبانی انقلاب و در واقع امام در واقع معتقد باشن، اونا اجازه میدادن در جامعه فعالیت بکنن. اما ما میبینیم که از اول انقلاب در واقع به چپ، از زمان آغاز رهبری ایشون به چپ ها و کسانی که در واقع مبانی انقلاب رو از پایگاه چپ در واقع بررسی میکنن، ایشون باز اجازه میدن که در کشور فعالیت های گسترده داشته باشن و روی جامعه تاثیرشون رو بذارن. شما
با این موافقی
نظرتون
رهبر انقلابی
همچنین روی کردیم
نخبگان داره؟ نمیدونم، من نمیتونم از طرف ایشون جواب بدم این سوال رو. این یه بالاخره سوالیه که باید جداگونه بهش توجه کرد. من الان نمیتونم به برحال جامعه اسلامی، حکومت مردم سالاری دینی که مورد تأکید ایشون هست، حکومت مردم سالاری مبتنی بر آزادی افکار و اندیشه ها در چارچوب قانون هست، و خب ایده مردم سالاری دینی هم که ادبیات معظم الله هست تو جامعه ما الحمدلله وجود داره، و این طبیعی حکومت اسلامی همینه، چون حکومت اسلامی که یک حکومت بسته ای نیست، حکومتی نیست که کسی توش مجاز نباشه مثلا اگه نظر مخالفی داره نظرش رو ابراز بکنه. در واقع اون مرز اظهار نظر مرز براندازیه، یعنی تا جریان‌های فکری وارد عرصه براندازی نشدن از آزادی برخوردار هستن، همون سیره و روشی که امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن. اما اینکه این آزادی آیا یک وجه خاصی داره، این رو من نمیتونم پاسخ بدم یا به ایشون نسبتی بدم.
از اندیشایشون چیزی برداشت نکردین؟
نه الان نمیتونم صحبتاشون الان چیزی باید روش تعمل رو کنم. یک نکته دیگه
ببخشید بخونم رسول سوال دیگه داشتید؟
خیلی من سوال دوم هم باقی میده.
بفرم بخونم.
بله یه بحث دیگری راجع به خواص و نخبگان هست که مقام معظم رهبری مطابق فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام در فرمان امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر اونجا بحث خواص و عوام رو که توده مردم رو حضرت مطرح می‌فرماید اونجا به مالک اشتر میگه که مراقب باش که در تعارض بین رضایت عوام و خواص رضایت عوام رو شما مقدم بداری بر خواص، یعنی جلب رضایت توده مردم برای حکومت اسلامی مهمتر از جلب رضایت خواص هست. این رو هم ایشون در درس‌های در فرمایشاتشون که در ماه‌های مبارک رمضان داشتن و در همین شرح نهج البلاغه‌ای که سه جلد بود اخیراً رونمایی شد اونجا مطرح کردن. اما بحث بعدی که مطرح شد فرمودید بحث چارچوب نظری دو فطرت که اختیار و اراده انسان رو مورد تاکید قرار داده و به ساختار توجه نکرده، من یه تکمیلهی عرض کردم چون این رو هم از حضرت امام گرفتم. ایشون ببینید بر اساس همین نظریه دو فطرت هست که امریکا رو شیطان بزرگ میدانه. این رو خیلی ها توجه نکردن، یعنی وقتی که امام میگه امریکا شیطان بزرگ هست، من یه وقتی جستجو کردم پسوندهای دولت رو در آثار امام، تقریبا بیشتر جنود عقل و جهل به عنوان پسوند دولت به کار رفته. یعنی شما اگه این رو جستجو بکنید باز قابلیت تدوین یک مقاله علمی پژوهشی یا حتی رساله رو هم داره. پسوندهایی که ما برای دولت مثلا میگه دولت امین، دولت خائن. خب امانت و خیانت جز جنود عقل و جهله، یعنی امانت امین بودن از جنود عقل، خائن بودن از جنود جهله. یا می فرماید دولت متواضع، دولت متکبر، دولت عاقل، دولت شرور، دولت خیر، دولت شر. تقریبا بیشتر جنود عقل و جهل اگر نگم همشون رو امام به عنوان پسوند دولت ها هم به کار بردن. بنابراین این به این معنا نیست که ساختار مورد توجه قرار نمیگیره، اما حکمای حکمت متعالیه چون قائل به علت حرکت جوهری هستن، حرکت جوهری رو مستحضرید به دو بخش تقسیم میکنن، میگن یک حرکت جوهری ارادی داریم، یک حرکت جوهری طبیعی داریم. حرکت جوهری طبیعی خب دست ما نیست، در عالم هستی جریان داره، در عالم ماده جریان داره. اما حرکت جوهری ارادی همون بحث سفرهای چهارگانه هست در اسفار صدر المتعلیهین که وعلم ان للسلاک الى طریق الاولیا اسفارا اربعه، که هر انسانی میخواد این سلوک رو انجام بده به عنوان سالک طریق الهی تا برسه به لقاء الهی. البته عوامل بیرونی یا علل بیرونی عرض کردم ممکنه حرکت رو تسریع کنن، تسهیل کنن، کند کنن. گاهی وقتا همین جاذبه های شهوت و غضب و شیطنت و اینها هم در نقش عوامل بیرونی ممکنه ظاهر بشن دیگه. جاذبه های دنیایی به هر حال اون محرک های درونی رو تحریک بکنند و انسان رو به سمت و سوی خاصی ببرند. فرمایش آقای قاسمی هم راجع به نیروهای بیگانه چرا شامل اینها هم میشه، یعنی رسانه ها همین نقش هیلگری رو ایفا میکنند دیگه. رسانه هایی که قدرت ها، ابرقدرت ها و نیروهای بیگانه دارن و یا تسلیحاتی که دارن، ابزارهای سلطه گرایانه ای که دارن و امثال اینها، اینها هم مورد توجه هست. اگر دوستان من باید یه لحظه آقای قاسمی، چون این زمان جلسه‌مون تمام شده، این الان سیستم خود به خود قطع میشه. خب من میرم، یعنی قطع شد میرم بیرون دوباره وارد میشم، شما نگران این نباشید، چون من موقع نماز خارج نشدم، این سیستم باز بود. 30 ثانیه دیگه قطع میشه، شما فرمایشتون رو بفرمایید، اگه قطع شد من دوباره وصل میشم. بفرمایید.
خواستم بگم که رسانه رو به عنوان مثلا جریان رسانه‌ای رو به عنوان یک دسته از نگاه نخبگی که خودش میتونه مثلا ببینید شما تو حوزه نیروی دولت هم الان رسانه‌ها اثرگذارن، تو نیروی روشنفکری واسه هر یک محرک رفتار میتونه باشه.
همکنون شما تنها فرد حاضر در این اتاق کنفرانس هستید.
ببخشید قطع شد، من دوباره وصل شدم، شما هم باید یکی یکی وصل بشید. در خدمتم آقای قاسمی، بفرمایید.
آقای شما شد خدمت از بنده است. عرض کردم خدمتتون رسانه رو میتونیم به عنوان پیشران در این چارچوب روابط قدرت سیاسی بر قدرت اجتماعی ببینیم، یعنی مثلا اینی که محرک رفتار حتی نیروی دولت هم رسانه میتواند باشد، محرک نیروی دولت میتواند باشد.
رسانه تو هر چهار تا نیرو هست آقای قاسمی، رسانه در هر چهار تا نیرو هست، یعنی نیروی دینی هم رسانه داره، مثلا منبر یک رسانه سنتیه. خب تا امروز که مثلا اینترنت و ماهواره ها و مثلا اینها، یعنی الان شما میبینید جریان های دینی هم تو دنیا برای خودشون ماهواره دارن، شبکه تلویزیونی دارن، شبکه رادیویی دارن. بنابراین ما اون بخش‌های ابزارهای اینها رو و امکاناتشون رو از جمله حالا امکانات رسانه‌ای و هنری و فضای مجازی و تسلیحاتی و و غیره، اینها رو باید در مورد هر جریان مستقلن مورد توجه قرار بدیم. یعنی وقتی که قدرت اون جریان رو میخواییم ارزیابی بکنیم، یکی از شاخصها در قدرت سنجی امکانات هر جریانه.
از باب این نیروی دین رو جدا خودش یه منبع قدرت میبینیم، از باب این خود رسانه رو توی منبع قدرت یک نیرو ببینیم؟
نه، ابزار ما میبینیم، نه رسانه عنوان ابزار، بله مورد استفاده، مثل فضای مجازی که ابزاره. بله. دوستان دیگه نکته ای دارن من استفاده بکنم. بفرمایید آقای جلالی. بفرمایید.
دوستان شما زنده باشید. استاد شما من فرمودید، گفتید در مورد محرک ها صحبت کردید و چهار نیرو رو بیان کردید و گفتید که این محرک ها رو ما گیریم با توجه به نظریه دو فطرت و خب توضیح دارید که مثلا انواعش رو که اون 8 نوع انسان رو توضیح دارید و خب تو این نیروها سراغ دولت هم رفتید، یعنی 4 تا نیرو کردید، گفتید که دین هست و دولت هست و ارزم به حضورتون این بیگانگان هستن و ارزم نیروی اجتماعی، بله
روشن فکری،
بعد بگم بله ببخشید. بعد خب اینها رو در مورد دولت گفتید که مثلا میشه تو این 8-9 آورد، بعد در پایان اومد بیان کرد خب عوامل بیرونی هم البته ما انکار نمی کنیم.
یعنی آقای جلالی مثل 8-9 انسان شما میتونی بگی ما 8 نوع دولت داریم، اینجوریه، دولت عاقل عادل و 7 تا هم دولت تو پارادایم متدانی، در واقع این منظورم این بود.
خب من این سوال تو ذهنم بود که خب این چند بیرون و درون رو میتونیم بفهمیم تو این قضیه که دولت رو که مثلا این شخصیت حقوقی شاید باشه اومدیم درونیش کردیم، بیگانگان رو درونیش کردیم، محرکاشو، این عوامل بیرونیش رو چجوری
میتونیم
تشخیص
بدیم؟
اینجوری نه، بیگانه هستن یا مثلا
نه بیگانگان رو
مثلا بیگانگان هم بالاخره
نه بیگانگان رو درونی
بیگانگان حساب کردید؟
نه بیگانگان رو درونی حساب ما حساب نمی کنیم، ما داریم واقعیت رو میگیم در ایران معاصر ما بیگانگانی بودن همیشه که سعی میکردن در تحولات سیاسی اجتماعی ایران، چه در جانب قدرت سیاسی چه در جانب قدرت اجتماعی، چیکار بکنن؟ مداخله بکنن، درسته؟ وارد بشن. بعد میبینیم که یه سری اصلا نیرو، یه سری نیرو درست کردن. یعنی شما میبینید که بعضی از روشنفکران ما میشن آنگلوفیل، یعنی در واقع اون عامل بیرونی تونسته در اینها اثر بگذاره. بعضی روشنفکران ما میشن روسوفیل، یعنی میبینیم اون عامل بیگانه روی اینها اثر گذاشته. ولی همین عامل بیگانه میره سراغ شیخ فضل الله نوری، میگه آقا شما بیا به سفارت ما پناهنده شو برای اینکه شما رو اعدام نکنن، نجات پیدا کنی. شیخ فضل الله نوری چی میگه؟ میگه که من این محاسنم رو در راه اسلام سفید کردم، الان مصلحت نمیدونم، بر خودم جایز نمیدانم که به خاطر اینکه دو روز دیگه بیشتر توی این دنیا زندگی کنم برم زیر بیرق کفر. نمیپذیره. پس بیگانه هم عامل میشه، عامل بیرونیه که وارد جامعه ما شده. مثل اینکه میاد مثلا که در سطح فرد در نظر بگیریم، فرد رو چجور وسوسه میکنن، میگن به تو تابعیت میدیم، به تو پول میدیم، ارز میدیم، دلار میدیم، چه میدیم، تو بیا مثلا این خدمت رو برای ما داشته باش. گاهی میبینید که یه سفارت خارجی میره سراغ یه نیروی ایرانی، میگه ما پشتیبانی میکنیم تو بشی مثلا صدر اعظم. ببینید میرزا خان نوری رو پشتیبانی کردن، امیر کبیر رو ساقط کردن و بعد هم به شهادت رسوندن، به شرط اینکه میرزا خان بشه نوکر اونها، به اونها خدمت بکنه. پس اون عامل بیرونیه، یعنی عامل بیرونی رو میخوام بگم که ما دیدیم اینجا هم در فرد عامل بیرونی رو لحاظ میکنیم، هم در دولت و در قدرت سیاسی عامل بیرونی رو لحاظ میکنیم. حالا همین عامل بیرونی مثلا بیگانگان سراغ نیروهای دینی هم رفتن، یعنی اینجور نبوده که سراغ نیروهای دینی نرن، مثلا منتها موفقیت زیادی نداشتن.
بله، چیزی که برام سوال شد به خاطر این بود که شما تعبیر شیطان بزرگ و اینا رو آوردید، برای بیگانگان هم دوباره عامل درونی در نظر گرفتید که مثلا بی منافع فقط مثلا ملی خودشون رو میبینن.
بله.
یا مثلا براشون ترسیم کردید با توجه به من گفتم خب همه اینا بالاخره شو عامل درونی،
حیث فرق میکنه،
چجوری میشه مثلا تصور کرد
به قول طلبه ها حیثش فرق میکنه، درسته؟ دیگه شما از چه حیثی
داخل جامعه ایران نگاه میکنی؟
آره دیگه،
از این حیث
مثلا همون بحث شهوت، از حیث فرد که شما در نظر بگیری و شهوات خود فرد درونیه، درسته؟ ولی از حیث گاهی از حیث عامل بیرونیه، یعنی اون عامل بیرونی میاد یه قدرتی رو به این شخص پیشنهاد میکنه و اون حس منفعت گرایی این رو تحریک میکنه. در واقع اینجا میگیم عامل بیرونی آمده این رو چیکار کرده؟ تسهیل کرد، تسریع کرد، یعنی این خودش هم یه زمینه داشت، اون عامل بیرونی هم که آمد دیگه چفته هم شدن، قدرتشون بیشتر شد، با سرعت رفتن رو به جلو. مثل این که من گفتم آتیش زدیم یه هیزومی رو، بعد بنزین میریزیم روی این آتیش، سوختن تسهیل میشه و تسریع میشه. ولی اگه آب بریزیم سوختن کند میشه یا اصلا متوقف میشه. اینجا هم میبینیم مثلا یه عالمی میاد وعظ میکنه، میبینیم محرم شد. ببینید ما میگیم محرم که میشه آمار جرم و جنایت کم میشه، ماه رمضان که میشه آمار جرم و جنایت کم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه جامعه حال و هوای معنوی تری میگیره، موعظه ها میشه، مجالس روزه ها برپا میشه، مجالس قرآن برپا میشه، اینا میاد با اون فطرت معنوی انسان، با فطرت مخموره انسان در واقع چفت میشه، باعث میشه افراد ترمز بگیرن، نیروی تقواشون که به معنای ترمز جلوگیری از گناه هست در واقع فعال بشه. به این ترتیب
خیلی دوست
بفرمایید.
ببخشید من خیلی کوتاه یه سوال می‌پرسم وقت دوستان نگیرم.
خواهش می‌کنم.
اینجوری که من برداشت کردم این نظریه دو فطرت با این توضیحاتی که الان شما فرمودین با نظریه دیالکتیک چیز گیدنس منافات خاصی نداره، درسته؟
فقط به لحاظ مبانی ضد همن، دیگه منافات بیشتری نداره.
مبانی بده.
بله.
ولی ارتباط بین ساختار و کارگزار رو عرض می‌کنم.
بله، به طور کلی اینجا چون که به عوامل غیبی و معنوی توجه میشه، ولی توی نظریه گیدنز ساختار کارگزار کلن تو فضای متدانی، تو همین فضای تجربی و محسوس دارن دیده میشن، خب به دو تا گفتمان در واقع تعلق دارن. شباهت ها سوریه، مثلا یه وقتی میگیم که جیان و بنز با هم فرقی ندارن، می‌بینید این با هم فرقی ندارن، باز حیثشه، یعنی از حیث اجزای اصلی، مثلا هر دوتا چهار تا تایر دارن، هر دوتا موتور دارن، هر دوتا مثلا فرمون دارن، مثلا از اینجور چیزا گیر بوکس دارن، نمیدونم و مواردی از این قبیل. یه وقت میگیم به لحاظ سیستمی متفاوتن، از حیث سیستمی کلن دو تا سیستم مجزا هستن، یکی مثلا اون قدرتش اونطوریه، یکی دیگه یه جوره دیگه هست، کلن دو تا سیستمه. بله،
ولی هر دو تا نظریه، یعنی هم دو فطرت و هم دیالکتیک گیدنز، رابطه ساختار کارگزار رو دو طرفه تعریف میکنن.
بله، عرض میکنم، میگم اینا شباهتش سوریه، یعنی باید حواستون باشه که به لحاظ سطح کلان مثلا یکی اتومبیل رو زمین داره راه میره، یکی هواپیماست میپره پرواز میکنه. نظریه دو فطرت آمده که ما اینجور میتونید بگید فطرت محجوبه، کسانی که فطرتشون محجوبه برشون حاکم میشه اینا گیدنزی میشن، ولی اونی که فطرت مخموره برش حاکم میشه تو مسیر انبیا و اوصیا و اولیا حرکت میکنه. حالا من این فرمایش رو فرمودید یاد یه مطلبی افتادم که نگفتم، اینو میخواستم بگم فراموش کردم. ببینید در آخر حدیث، در آخر حدیث یه نکته خیلی مهم میومده برای بحث ما، همون لازمه. خب امام صادق علیه السلام فرمود که همه جنود عقل رو ندارد مگر نبی یا وصی نبی او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. خب بعد یه اتتمه ای داره، خب بقیه پیروان ما چی؟ امام میفرماید که دیگر پیروان ما باید تلاش بکنند که تعدادی از این جنود عقل رو در خودشون متجلی بکنند. یعنی در واقع ما یک جور واقع گرایی رو میبینیم در کلام امام صادق علیه السلام. رهبران شیعه باید کامل اینها رو داشته باشن، ولی به پیروان که میرسه انتظار رو واقعی میکنه، حرکت به تعبیر فلاسفه تشکیکی میشه. یعنی ما باید در این مسیر حرکت بکنیم، در مسیر پیشرفت حرکت بکنیم، سعی کنیم که به لحاظ وجودی ارتقا پیدا بکنیم، هر چقدر میتوانیم جنود بیشتری از عقل رو در خودمون متجلی بکنیم. این میشه علامت یک پیرو اهل بیت و کسی که در گفتمان فطرت مخموره و جنود عقل در واقع تردد میکنه. بنابراین اینجا یه سیاستگذاری هم امام میکنه، با اون اینه که یک دولت اسلامی، یک رهبر اسلامی، یک شیعه واقعی، یک مسلمان واقعی، این مرتب سعی میکنه که جنود و شاخصهای بیشتری از عقلانیت رو و عدالت رو در خودش متجلی بکنه، که لازمه این مطلب شناخته دیگه، یعنی باید اینها رو بشناسه تا بتونه تجلی اینها رو در وجود خودش، رفتار خودش، اخلاق خودش و اعتقادات خودش داشته باشه. این فراموش کرده بودم که الان یاد آمد و اضافه کردم. خب اگر دوستان کسی حاشیه دیگری نداره، سوالی مطلبی نیست، ازتون خداحافظی میکنم. انشاءالله تا جلسه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل
خوشی
وفق باشید. خدا نگهدار شما.